أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در ولایت فقیه رسید به این که ببینیم آیا فقها ولایت دارند به این معنا که در امور عامه مسلمین باید به اونها رجوع کنند و از اونها اجازه بگیرند و اذن بگیرند در امور عامه شون، یعنی در کارهایی که خداوند دوست داشته که محقق بشه ولی بر عهده کسی خاصی نگذاشته، آیا اونها رو کسی بخواد انجام بده باید بیاد سراغ فقیه، از فقیه اذن بگیره برای انجامش یا نه؟ جناب شیخ، حالا تو جزوه من میشه دال، یه سری مطالب الف و به و جیم رو مطرح کردن که اینجا هم ما مطرح کردیم. میرسیم به بحث بررسی اجتهادی، این که آیا فقیه ولایت علی الوجه الثانی دارد یا نه. جناب شیخ میفرماید بر این امر ادله‌ای دلالت میکند. اول، یک سری روایت داریم مثل این که میگه حالا اینطوری بمیسیم ما یستفاد منه، یا بگیم ما یستفاد من جعلهی حاکما. یه سری روایت داریم که ازش استفاده میشه که خداوند متعال یا ائمه اطهار فقها را حاکم قرار دادن. حاکم یک معنای ظهوری داره، ممکنه بعدن بیاد بگید حاکم یعنی فقط قاضی، فقط احکام شرعیه حکم بکنه در مورد احکام شرعیه، ولی یک معنایی داره خود لفظ حاکم که یک معنای اطلاقی داره. وقتی میگیم فلانی حاکم است از حیث عرفی یعنی حکومت داره، یعنی بستیت داره، یعنی قدرت داره در این که کارهای مختلفی انجام بده. همونطوری که پیغمبر خدا حاکمهایی را نصب میکرد در جاهای گوناگون، فلانی را حاکم میکرد در فلان جا، وقتی میگن فقها حاکم هستن یعنی ما فقها را هم به همون شکل و به همون منوال جعل حکومت براشون کردیم. فقط حالا دومی رو بگیم، اشکالی به جناب شیخ وارد هست. دوم قوله مجار الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. ببینید تأکید ما در استدلال به مجار الاموره، یعنی محل جریان کارها همه در دست علماست و کارها معنای عام و شاملی داره. تمام کارها مسلماً یه سری کارهای اختصاصی هر فرد که خارجه، من لباس امروز چه رنگی بپوشم و اینا که ربطی نداره. پس معلوم میشه مراد اون کارهایی است که در واقع امور عام است و مردم مراجعه میکنند، اینها را آمده جعل کرده است مجار الامور را به ید علما. حالا تا تلفن رفیقمون تمام بشه اینم بخون. بیارید متن رو بخونیم تا اینجا شو. کجاست؟ اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره فیدل علیه مضافا الی ما یستفاد من جعله حاکما. خب وقتی اومده حاکم قرارش داده، کما فی مقبولت ابن حنزله، از ظاهره فی کونهی کسائر الحکام المنصوبه فی زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی میگه حاکم، خب حاکم یک معنای جدید مستحدثی نداشته که. حاکم در زمان پیغمبرم، پیغمبر حاکم میفرستاد این طرف اون طرف نصب میکرد. خب وقتی اون موقع میگه منم اینا رو حاکم قرار دادم، موقع بگیم نه این حاکم معنای دیگری داره. خب نه دیگه، این نمیشه. این ظاهر است در این که او مثل سایر حکام هست که منصوبه است در زمان نبی و صحابه فی الزام. خب اونا چه جوری بودن بقیه حکامی که پیغمبر میفرستاد؟ از فی الزام الناس به ارجاء الامور المذکوره الی. اینها مثل بقیه حکام هستن در این که باید مردم باید است، لازم است که مردم رجوع بکنند، ارجاع بدهند همه اموری که گفته شده را به این حاکم. والانتهاء فیها الی نظره، و آخر سر با نظر او عمل بکنند. خب اینجا زیر نظر خط میکشید. جناب شیخ با شدت تمام گفتش که فقیه خودش مباشرت نمیتونه بکنه. یادتونه دیگه تو بحث قبلی گفت این که فکر کنید ولایت داره که خودش میتونه مستقلا عمل بکنه و حکومت بکنه و کارا رو انجام بده و این حرفا، ابدا دونهو خرط القتاد، خیلی کار سخته، اصلا از روایت در نمیاد. حالا این روایت رو میاره اینجا، میگه از این روایت در میاد که باید به اذن فقیه همه این کار انجام بشه. خب ما عرض میکنیم خدمتشون که همانی که بقیه هم عرض کردن که جناب شیخ این روایت چجوری شما برداشت؟ ولی انتهافی حالا نظره، مگه بقیه حکامی که پیغمبر میفرستاد فقط میشستن یه گوشهی در خونه رو میبستن، مردم میومدن میگفتن ما میخوایم بریم فلان کار رو بکنیم، شما اجازه میدید؟ اینا بگن بله اجازه میدهیم. نه، حکامی که پیغمبر میفرستاد میرفتن حکومت میکردن دیگه، یعنی والی یک منطقه میشدن، حاکم یک منطقه میشدن، حد جاری میکردن، خم زکات میگرفتن، همه کارها رو انجام میدادن. اگر اینجا هم شما میگفتید این روایت دلالت نداره، خیلی خوب، اون دیگه بحث درستی بود. میگفتین اصلا این دلاله، این روایت قد جعلته علیکم حاکما، یعنی قد جعلته علیکم قاضیا فی مرافعاتکم، قد جعلته علیکم مسئله گو. اگر اینو معنا کنید خب اشکالی نداره، بالاخره همه روایت رو میگید صدر و ذیل شما دیدیم این گونه معنا میکنیم سمعا. اما یه وقتی میاد میگید این روایت، وقتی میخواد مباشرت رو ثابت بکنید که فقیه خودش وارد بشه، میگید نه این روایت اصلا به درد نمیخوره. وقتی میخواد بیاد بگید باید به اذنش باشه، میاد بگید این روایت به درد بخوره، میگیم استدلال کنید. میگید خب وقتی میگه حاکم، یعنی همونطور که پیغمبر بقیه کسان را حاکم قرار میداد برای این طرف و آن طرف، اینا را هم حاکم قرار داده. بعد میگیم یعنی چی؟ میگه یعنی که باید نظرشون، اذنشون رو قبول کنیم. خب اگر قرار مثل بقیه کسانی باشه که پیغمبر حاکم قرار داده، میفرستاد مثلا یک رو حاکم مصر میکرد، خصوصا مثلا حالا در زمینه در زمان خلیفه دوم اینا که دیگه حکومت گستره، حالا در زمان خود پیغمبرم، چون کارو که حجت نیست، ولی در زمان خود پیغمبر شما میگید اونی که حاکم قرار مون که حاکم قرار میداد فقط نمیرفت بشینه بیان مردم ازش اذن بگیرن در کارش، حکومت داشت، همه کارا رو انجام میداد. لذا این یه مقداری عجیبه که آخر سر بل انتهاف یا الان نظره، نظر یعنی عمل، اینجا یعنی کارا رو انجام بده. بعدم بالاتر میان میگن اون چه که متبادر است از لفظ حاکم یا از نسب سوی، بل متبادر عرفن. وقتی میگیم جلتو حاکما، یعنی من یه سلطانی هستم، یه سری حاکم ها رو میفرستم تو نقاط مختلف، خودم که نمیتونم همه کارا رو انجام بدم که، یه سری حاکم ها رو میفرستم، مثل دولتی تشکیل شده، خود دولت، رئیس دولت که نمیتونه همه کشور رو اداره کنه، یه سری استاندار میفرسته جاهای مختلف اداره بکنه. بله المتبادر عرف من نسب سلطان حاکمن، وقتی میگیم آقا یک سلطانی یک نفری رو حاکم قرار میده نسب میکنه، یعنی چی؟ میگه وجوب و رجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الی، باید در امور عامه ای که سلطان دوست داره و بر کس خاصی هم قرار نداده مردم باید بیان سراغش. خب جناب شیخ بیان سراغش، فقط نظرش رو بخوان، این اون چیزی که از نسب سلطان عرفن وقتی سلطان اینطور حاکم قرار بده عرفن به دست میاد اینه که فقط بیان در خونش سوال بپرسن بگن آقا ببخشید این مسئله چی میشه. من عرضم اینه، یه وقت بگو نه اینم دلالت نداره اونم دلالت نداره، خیلی خوب این بالاخره یک معنایی هست برای خودش، صدر و ذیلش به هم میخوره. اما شما میخوای برای مباشرت بگی این روایت اصلا به درد نمیخوره، دونه او خرط القطاد، بعد برای اذن میاد جوری استدلال میکنید که همین استدلال خب برای مباشرت میاد. چطور میشه میگید ما میفهمیم از این روایت که وقتی میگه جعلتو حاکما، یعنی مثل سلطانی که حاکم رو میره نصب میکنه، حاکم رو نصب میکنه، یعنی اون هیچ ولایتی نداره، هیچ مباشرتی نداره، فقط نظر. اینطور نیست که. بعدی هم همینه، و الا ما تقدم مضافن، اون مضافن بالا سر اینم میاد. دومین دلیل، دوم ما تقدم من قول این مجار الامور به ید العلماء بالله الامنا على حلاله و حرامه، امناء بر حلال و حرامش. خب این چگونگی استدلالش هم ما اجمالا توضیح دادیم، وقتی میگه مجار الامور یعنی محل جریانش، یعنی اینها هستن که امور را جاری میکنن، اینها هستن که امور هم که مطلق همه کارا میشه. حالا بله مسلمن و کارهای خاص مردم اینا ازش خارجه، مثل لباس پوشیدن، دلم میخواد امروز زرد بپوشم، دلم میخواد امروز سرخ بپوشم، اینا خارجه. ولی مطالب عامه، امور عامه، همه برگشتش به فقیه. لذا جناب شیخ اینجا چطور به این استدلال میکنید؟ بعد اون اینو میگید مجار الامور به ید العلماء، یعنی اذنش فقط، یعنی بیان ازشون مسئله بپرسن اینا هم اذن بدن که مثلا این کار رو برید انجام بدید. اینم بالاخره یک بحث که اصلا معلومه بحث منقح نبوده. من امروز شاید مثلا یه مقدار زیادی دوباره از همین جلد دوی بیع امام خوندم، اونم حتما بخونید، هم خیلی ساده است، قابل خوندن. اگر نرم افزارم که داشته باشه که تو نرم افزارا هم هست، جلد کتاب البیع 5 جلده، حاصل تدریس امام در 14 سال تبعید در نجف هست، که اونم تبعید به نجف و اینام داستان داشت دیگه. یعنی بعد از اینکه پهلوی دید که میخواد چه کار بکنه، گفت ما اینو فکر کردند که ایشون رو بفرستن نجف. نجف یه دعوای همیشه بین حوزه نجف و حوزه قم هست، نجفی ها قومی ها رو اصلا قبول نداشتن سابقا، الان بالعکس شده. نجفی ها میگفتن ما یه حوزه 1000 ساله داریم، واقعا هرچه مرجع بود و هرچه بزرگ بود و اینها همه تو اونجا بود، تازه مثلا یه مرتبه بود آقای مثلا بروجردی آمده بود یه ریاست اینجا گرفته بود، دوباره بعد از آقای بروجردی هم دوباره مثلا، حالا بالاخره نجفی ها میگفتن ایشون به عنوان کسی که هیچ وقت نجف نبوده بره در نجف، توی نجف نجفی ها قبول نمیکنن یه آخونده قومی رو به سواد، میگن بی سواد، کسی درسش نمیره. وقتی نره اونجا که بره چیز میشه، آب ذوب میشه در حوزه نجف. یعنی گفتن که ما طرحشون بر این بود که ما بفرستیم ایشون رو بره نجف، بعد خب ایشون نجف توی آخه قم، امام دوره که قم بودن، توی اسناد ساواک هست که مثلا درسایی رو که می نوشتن امام مثلا اون زمان 500 تا نوشته بودن شاگرد، مثلا بقیه مراجع اون زمان مثلا 200 تا 250 تا 300 تا 50 تا، اینا سه دفعه امام یه همچین جایگاهی در حوزه قم داشتن. امام جایگاهش در حوزه قم یه جایگاه خیلی منحصر به فرد بوده، در اداد بقیه بوده، اگرچه ورود به مرجعیت نکرده بوده. امام حوزه تدریس و اینا رو داشتن، ولی خب جلساتی که داشتن با آقای شریعت مداری و آقای گلپایگانی و آقای مرعشی و امام، این چهار نفر با اینکه امام ورود به مرجعیت نمیداش ولی در از حیث وزن و اندازه با هم میشستن و کارها رو اداره میکردن، ولی خب امام میل نداشت که وارد مسئله مرجعیت بشه تا بعد نهضت شد و بعدش اون بحث گرفتن شد و بعد بحث مرجعیت شد و دیگه بقیه مطالبی که حالا اجمالا میدونید. الغرض امام رو که فرستادن در نجف، میخواستن امام ذوب بشه در حوزه نجف، بگن این همه عالم در نجف هست، حالا ایشون هم یه نفری هست، مثلا اون بسط فرض کنید چهار تا شاگرد داره میان درسشو میرن درسشو، حالا ایشون یه نظری داره، آقای فلانی هم یه نظر دیگه ای داره، بالاخره علما با هم دیگه چیز هم، ایشون هم که اونجا جایگاهی نداره، آقای فلانی نظرش یه چیز دیگه است، نظرشون بر این بود. بله، اما وقتی که امام وارد شد از همون فرداش دو روز بعدش شروع کرد به تدریس، دوره بعدش حالا دقیقاً چه، ولی به سرعت شروع کرد به تدریس و بزرگانی در حوزه نجف آمدند و درس امام رونق گرفت و جزو درس‌های درجه یک، به سرعت جزو درس‌های درجه یک حوزه شد. بعدم وجوهات به سرعت می‌رسید و ایشون هم شروع کرد شهریه دادن، شهریه اول نجف رو ایشون می‌داد، همیشه هم ایشون شهریه رو زیاد میکرد، طلبه های نجف میرن، ما خیلی خوشحال بودیم وقتی امام شهریه رو زیاد میکرد، ما خیلی دو برابر خوشحال بودیم، یکی شهریه امام اضافه میشد، یکی اینکه ماه دیگه آقای خویی هم دوباره شهریهشون رو باید زیاد میکردن، لذا ما دو تا اضافه شهریه داشتیم. همینطور امام چون خرج دیگه ای هم نداشتن، هرچی وجوهات میرسید شهریه میدادن دیگه، شهریه رو همینطور زیاد میکردن، همینطور زیاد میکردن که از اول ورود امام تا آخر ورود امام، من یه وقتی پرسیده بودم داشتم الان دقیقا یادم نیست، ولی شهریه مثلا تو این چند ساله شهریه امام، شهریه نجف یک مرتبه یک رشد خیلی زیادی کرده، تبدیل شد اونجا که رفتن و خیلی مفصل بود، بعضی از بزرگان بودن مثلا درساشون رو تعطیل کردن، این اونجا حالا یه قصه شد جا داره یاد بکنیم، از آیت الله راستی کاشانی که الان هستن در تهران هستن، ایشون از مدرسین سطح خیلی معروف و مطرح نجف بود اون زمان، یعنی به نظرم مثلا کفایه شاید میگفته ایشون، خوبم شاگرد داشته ایشون، مثلا از کارهای که همون اوائل که تازه امام شروع کردن، ایشون با اینکه نه امامو میشناخته نه دیده بوده نه هیچیه، نفر یه طلبه از قم پاشده اومده بوده، مثلا یک عالمی از قم پاشده اومده بوده، اونم با همون مقدماتی که در مورد حوزه نجف و اینها عرض کردم خدمتتون، ایشون میگه درسمو تعطیل کردم، گفتم که من این ساعت از فردا میخوام برم درس ایشون، همه شما هم استفاده‌ای که دیگه میخواستید بکنید کردید، به نظر من بیایید از ایشون همه استفاده کنیم، خودشو باش یه مجموعه از شاگرداش اینا از فردا صبح میان دوباره شروع میکنن میان تو درس امام، که خیلی مهم بود که حالا اینم اینجا گفتم بگم که امام یک مرتبه همین آیت الله راستی کاشانی که حالشون هم خوب نیست تهران هستن، دعا کنید براشون، میان در جماران، امام به پدر ما میگه شما ایشونو میشناسی؟ پدرم گفت بله من خدمتشون ارادت دارم، میگه نه نمیشناسه، ایشون در نجف منو از غربت نجات داد، یعنی این مقدار برای حالا خلاص، نتیجه این شد که امام از همون فردا شروع کردن و در حوزه نجف کتاب البیع رو تدریس کردن و معلومم هست برای چی تدریس کردن، و کتاب البیعی که امام در نجف تدریس کردن به زعم بسیاری جز بهتری یا بهترین کتاب البیعی کتاب حال نوشته شده، حتما تهیه بکنید و ببینید، پنج جلد قطوره، در جلد دوم صفحه 618 میرسه به بحث همین بحث ماه، بحث ولایت فقیه میرسه، که اونجا امام مباحث الحکومت الاسلامیه رو مطرح کردن که هم تو همون هست هم بعدن تبدیل شد به ولایت فقیه یا حکومت اسلامی که کتاب شد و آمد بیرون و به سرعت این کتاب آمد در ایران و تکثیر شد و در دست همه قرار گرفت و در دست روشنفکرها قرار گرفت و در دست همه قرار گرفت، و از ظلمایی که به امام هم میشه این بود که بعضی از این روشنفکرهایی که بعدن مشکل پیدا کردن، میگفتن که ما نگفته بود امام به ما چی میخواد، چه حکومتی مد نظرش هست. اومده بود همچی تو پاریس یه سری حرفایی میزد و ما خیال میکردیم که همینه. بعد که آمد یه دفعه بر خودش ولایت فقیه درست کرد و دم و دستگاه درست کرد، در حالی که امام این رو حاصل درساش، تازه اواسط درساش هست در نجف، و اینم اینطور نبوده که مخفی باشه، این چاپ شده، تبدیل به ترجمه فارسی شده، در دسترس همه قرار گرفته. اون در واقع متد حکومتیش رو مشخص کرده بود. البته خب بعداً شکل و شمایل اینکه قوا چه شکلی باشه و مجلس و ریاست جمهوری که دیگه رو بعداً توی قانون اساسی نوشته شد و باقی مطالبی که هست. اینم از این مطلب. لذا تو اون بحث کتاب البی جلد دوم تو بحث ولایت فقیهشون، ایشون این رو اونجا مفصل مطرح کردند و بحث کردند و یه بحث فقهی بسیار خوبی هم هست. نه یه بحث، نه موضع آنچنانی نداشت. خب خیلی هم میبینید دیگه، این اصلا شاکله ذهنیه. امام هم تو همون جا تو همون بحثشون دارن تو ولایت فقیه نگاه بکنید، میگن که اصلا یه مشکله این است که نه که سالها یه سال حکومتها جور دیگری بوده و فقها رو کشیده بودن، که اصلا شاید از ذهنی آمادگی نداشتن که یک سری مباحث رو مطرح بکنن. تبلیغات مسمومی که تو تمام این دوره ما، شماها و ما الان دوره دیگری هستیم، دوره‌ای که امام بودن و دوره قبل از امام، امام میگن دیگه، یه جایی داره میگه آخوند هر چقدر احمق‌تر بود مقدس‌تر بود در بین مردم. هر چقدر میگه من هیچ نمیفهمم و هیچی بلد نیستم، اصلا هیچ گونه اعتباری در کاران نداشت. حالا شما دوره قبل‌ترش، باز دوره قبل‌ترش میمدن اذن میگرفتن در دوره بعض از سلسله های قبل‌تر که فقها بودن، اذن میدادن به شاه، بر همین اینا معزون از جانب فقها بودن. حالا دیگه اینا بحثای تاریخی داره که اگر بخوام یه وقتی بحث بکنیم، خیلی بحثای تاریخی خوبی هم داره، چون تاریخ و نحوه حکومت ها کاملا مؤثر است در فرهنگ سازی ها و ذهنیت سازی ها. خب این متفاوته. خب اینم از این مطلب. حالا بریم سراغ دلیل اصلی که جناب شیخ میخوان برای این مطلب اقامه بکنن. یک توقیع هست، حالا اولش هم بخونیم بعد حالا بقیهش رو پای تخته خواستیم بنویسیم. توقیع به چیزهایی گفته میشه که از امام زمان، یعنی نوشته هایی هست، نامه هایی هست. من وقتی پارسال توی مکاسب محرمه رسیدیم به توقیع، من اونجا رفتم نگاه کردم که توقیع چیه و گفتم قشنگ توقیع از حیث لفظی چی بوده، از حیث اصطلاحی چی بوده، ولی الان یادم نیست که اونجا چی گفتم. ولی بالاخره به نامه هایی که امام می نوشتن، به مکتوبات امام، خصوصا در زمان دوره غیبت، اون دوره غیبت صغرا، نامه نگاری می شد، امام جواب می دادن، توقیع بهش گفته میشه. حالا اونو اگر نگاه بکنید، همونجا من مفصل به نظرم توضیح دادم که توقیع چیه. المروی فی اکمال الدین و کتاب الغیبه و احتجاج تبرسی. اینم بگیم، حالا امروز دیگه خیلی منو برزدیم، تبرسی اگر گفته بشه میگن منصوب به تبرستانه، مال تبرستان، یعنی مال هم شمال، مال هم مازندران بود. اما مسئلهش بر این است که عرب وقتی میخواد منصوب به تبرستان بکنه میگه تبری. این تاریخ تبری و تفسیر تبری و اینا رو که شنیدین، تبری مازندرانی بوده دیگه، مال تبرستان. مازندران یعنی مال کل مجموعه شمال ایران بوده، تبرستانی بوده. بر همین وقتی منصوب شده تبری. بعضی ها میگن که من تو خودم در این زمینه تحقیق نکردم که واقعا این مرحوم تبرسی کجاییه، ولی بعضی ها تحقیق کرده بودن، میگفتن اگر میخواست مال تبرستان بود میشد تبری. تبرس معرب تفرشه، تفرش همین پایینه دیگه، بغل از همین طرف نزدیک به قم هست، فکر کنم مثلا یه ساعت راهه. تبرس معرب تفرشه، لذا ایشون بعد می‌نویسیم، بعد بگید احتجاج یا تفسیر تبرسی، یعنی تفرشی، مال اینجا بوده ایشون. حالا من اینو نگاه نکردم که واقعا مال کجا بوده. حالا اساس ادبی راست میگن، آدم عرب که نگاه میکنه تبری دیگه معروف‌ترینه دیگه از بزرگان، میگن مال تبرستان، اما تبرسی مال میگن مال شاید مال تفرش باشه. خب پس این توقیعی است که در کتاب‌های مختلفی آمده وارد شده در جواب مسائل اسحاق ابن یعقوب. البته خود اسحاق ابن یعقوب ظاهرا، حالا باید نگاه بکنید در رجال، من اون که تو ذهنم میاد خودش شاید مدحی نداشته باشه، برای همین توقیع کلن اساس سندی شاید معتبر نباشه، اما بالاخره دلالتش خیلی واضحه. علتی ذکر انی سألت الامری، محمد ابن عثمان امریه دیگه رضی الله عنه، حالا اگر اشتباه میگم بگیدم ذهنم همین محمد ابن عثمان امری که از نواب عرب است، به از امری خواستم که ان یوسل لی الی صاحب عجل الله فرجه کتابن، این که برساند به حضرت امام زمان یک نامه ای را که فیه تلک المسائل، در اون یه سری مسائلی بود که قد اشکلت علیه، بر من اون مسائل مشکل شده بود. ظاهرا فعل اشکلم لازمه، عربا میگن اشکل الامر، بر همین مثلا اگرم بخون اشکل یوشکلو، همین یوشکلو میخونیم ولی درست باب افعال هست ولی معناش لازمه. حالا اینم برید نگاه بکنید دیگه، به نظرم میرسه که اشکله اشکال کرد نمیشه، اشکله یعنی مشکل شد، مشکل شد یعنی فعل لازمه تو فارسی، لذا نمیخونیم اشکلت علیه، من میخونم اشکلت علیه یعنی مشکل شد بر من. فورد الجواب به خطه علیه آلاف و صلات و سلام فی اجببته ها، وارد شد جواب به خطش، یعنی با خط خود امام زمان می نوشت براشون، براش نوشت که و فیها اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اما در حوادث واقعه رجوع کنید به روات حدیث ما که اونها حجت هستند از طرف من بر شما، منم که حجت خدا هستم. خب اینجا جناب شیخ میفرمایند سوم توقیع شریف، حالا دیگه اون عبارتشو خوندیم دیگه نمی نویسیم، در اینجا میگن که حوادث معنای شاملی دارد و شامل تمام حوادث که عرفن و شرعن و عقلن مردم در آنها به رئیسشان مراجعه می کنند می شود. وقتی میگه عمل حوادث الواقع فرج او فی ها الى روات، یعنی هر کاری که بقیه مردم بینن سراغ رئیسشون در حوادث، و حوادث به معنی احکام نیست که برید سوال بپرسید اینا رو، اما حوادث الواقع یعنی احکام شرعی، مسئله مثلا نماز صبح، شک در یک و دوش، برید سراغ روات حدیث. حوادث معنی عام میداره، معنی شامل و مطلقی داره، این که مسلمه. بله ممکنه بیاید شما تخصیص بزنید بگید نه مراد از حوادث در اینجا فقط احکام شرعیه، در اون احکام شرعی برید سراغ، ولی در این شکی نیست که خودش و ظهورش و معناش یه معنای شاملیست، اتفاقا شامل همه حوادث میشه. ولی خب ما یقین داریم که شامل بعضی از حوادث مثل مثلا فرض کن لباس چرنگی بپوشم و اینا عرض کردم نمیشه، منظور اموریست که عرفن عقلن شرعن یک گروهی وقتی براشون مشکل میشه بینن سراغ رئیسشون، همون امور عامه اصطلاحا بهش گفته میشه. خب اما اگر بخواهی حوادث را تخصیص بزنی و فقط مختص به بیان احکام و مسئله گویی بدانی، به سه دلیل سخنت باطل است. سه دلیل جناب شیخ میارن که این عمل حوادث الواقعه به همین معنای حوادث، یعنی همه اموری که مردم میرن سراغ رئیسشون، شما هم باید برید سراغ فقها. شما میگی نه، حوادث فقط مسئله گوییه. به سه تا دلیل این حرف درست نیست. الف کوچیک، وقتی گفته می شود در حادثه به فقیه رجوع شود، یعنی سراغ او بروید تا او مباشرتن یا استنابتن کار را انجام دهد. مهمترین دلیل ما اون جیمه که میاریم ما. حالا اینم به عنوان ظهورش، وقتی میگه فرج او فی ها، نگفته فی، بعضی اینطوری تقریر کردن، نگفته عمل حوادث الواقع فرج او فی حکمه ها یا فی احکامه ها، گفته عمل حوادث الواقع فرج او فی ها، این در خود حادثه رجوع کنید به فقیه، او بیاد مشکلتون رو حل کنه، بیاد مسائلتون رو بررسی کنه. ب، این که گفته شده فقها حجت من بر شما هستند، اشاره به این دارد که هر وظیفه‌ای که در دوره حضور برای امام ثابت بوده، برای فقها نیز ثابت است، و اگر صرف حکم شرعی بود دیگر حجت من نمی گفت و می گفت حجت الله، کما این که در روایت است انهم امناء الله علی حلاله و حرامه. ببینید وقتی بحث حلال و حرام میاد میگه انهم امناء الله، چون حلال و حرامش فرقی نمی کنه. اما وقتی میگه اینا حجت من بر شما هستن، یعنی من یه سری وظایفی داشتم، من که دوره غیبته، حالا اینم اینا میگم به عنوان این است که بالاخره حواستون باشه ها، ما پشتوانه ظهور داریم، اینا رو فقط هر چقدر میتونه اون ظهورا تقویت بکنه، ما اینا رو به عنوان دلیل نمیگیم، ما پشتوانمون ظهور لفظ حوادثه. میگه تمام حوادث به فقیه مراجعه کن مطلقا، همش اطلاق شمول داره، میگه همه حوادث مراجعه کن، چه حکم شرعی باشه چه مسائل امور عامه باشه، دو مطلقا رجوع کن، هم حکمشو بگیر هم مباشرتشو بگیر هم استنابتشو. ما که ظهور عمل حوادث الواقع فرج و فیها داریم، شما میخوای تخصیص بزنی، ما میگیم ببینید تخصیص اصلا از ظهور این درد داریم، در واقع ظهور رو برای شما میشکافیم. چرا ما میگیم ظهور داره به این قدرت به خاطر این؟ و مهمتر از همه جیم، مسئله پرسش و رجوع به فقیه در مسئله احکام، تو پرانتز که در جای خود ثابت است که دلیل عقلی دارد، این که تو نمیدونی باید بری سراغ کسی که میدونه، تو بحث اجتهاد و تقلید گفتیم دیگه، گفتیم دلیل عقلی داره، اگه کسی زحمت نکشیده باید لزوم رجوع به کارشناس در مسئله، امر مخفی نبوده بلکه از بدیهیات اسلامی است و آنچه در دوره غیبت مورد اشکال برای راوی شده مسئله امور عامه و حکومت و غیره است. و الا مسئله حکم شهری که زمان خود امام صادق هم میگفت آقا از زراره رو برید بپرسید. این که من اگه حکم شهری رو نمیدونم باید برم سراغ کسی که فقیه حکم شهری رو میدونه، این اصلا چیز مخفی نبوده که الان من یه نامه ای خدمت امام زمان بنویسم و بعد بیام ازش همچین مسئله رو بپرسم. اونم کسی که تو بالاخره توی این دم و دستگاه و تشکیلات بوده، میدونسته ائمه در همون زمان حکومت اسلامی حکومت گسترده بوده، امام معصوم تو مدینه بوده، حکومت اسلامی از شرق عالم تا غرب عالم بوده، معلوم بوده هر کس میخواد مسئله بپرسه نمیتونه پاشه بیاد تا مدینه و هر کس رفته از جای خودش میپرسیده. شیعیان هم همینطور بودن. اینی که بگید شما اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا، یعنی همونطوری که قبلا میرفتید مسئله شرعی میپرسیدید از اینا هنوزم برید مسئله شرعی بپرسیدید، این اصلا چیز مشکلی نبوده که بگه من المسائل التي اشكلت علیه. این که بعد از چیز من حکم شرعی میبرم چیکار کنم؟ خب حکم شرعی تو خودت اگه فقیه برو در بیار، اگه نمیدونی برو. این از بدیهیات بوده که باید بری سراغ فقیه در فهم مسئله شرعی، خصوصا که شما حساب کنید ابو حنیفه بوده تا اصلا دایره شکل فقه و فقاهت و مسئله تقلید و رجوع و اینا همه بوده، زمان خود ائمه هم بوده. این یه چیز بدیهی بوده. اینی که در زمان غیبت برای شیعه سوال میشه مشکل میشه، اینی که خب در زمان شما ما میدونستیم تو مشکلاتمون تو مصائبمون تو حکومت داریم ما باید بیم سراغ شما، خب به شما ها ندادن حکومت رو، خیلی ولی حق شما میدونستیم. اما و همون موقع هم اگر مشکلی داشتیم دعوایی داشتیم این همه میگفتن قضاوت حق ندارید پیش کسی برید، باید پیش سلطان عادل پیش قاضی برید پیش حکام جور نرید، ولی بعد از غیبت بالاخره اینه که مشکله، اینه که سواله، اینه که دغدغه است که ما در مسائل در حوادث واقعی که رخ میده در امور عامه ای که شارع خودش تکلیف را بر کسی قرار نداده ولی دوست داشته اون اتفاق بیفته ما باید چیکار کنیم؟ گفته برید سراغ فقیه. روات حدیث هم اینجا به قرائن مختلفی که میدونید خودتون، روات حدیث راوی خصوصیت نداره، کسی که فقط یه سری روایت میکنه، اما اینا خیلی هاشون راوی بودن، چهار تا روایت هم کسی بلد باشه، اینا که معلومه نباید مراجعه کرد، باید به کسی بریم که احکام رو بتونه بفهمه استخراج بکنه، اونم در جای خودش واضحه. خب اینم از این مطلب، لذا تو اینجا بوده که سوال شده و امام این جواب رو داده. مسئله هه که حالا فقط هش رو بنویسیم تا ببینیم بهش میرسیم که بحثش کنیم یا نه، مسئله هه اینه که خب آقا تمام بحث ما این بود که شارع یک سری معروف هایی هست، دیروز شروع کردیم گفتیم میدونید اصلا بحثمون در کجاست، گفتیم یک سری معروف هایی هست، یک معروفه، دو شارع میخواهد که انجام گیرد، سه بر عهده فرد خاص صنف خاص همه قرار نداده، مشخص نکرده که من این معروف رو کی انجام بده. اینجاست که ما میریم سراغ امام، در دوره غیبت امام میریم سراغ نایب امام و بحثش این بود که فقیه هست یا نیست. یه سری روایات داریم میگه ما همه معروف ها رو بر همه مردم قرار دادیم، پس معلوم میشه هر معروفی میبینی یا فرد خاص هست که خب سمن و طاعت، یا صنف خاص هست سمن و طاعت، اگر این دوتا نیست معلوم میشه جزء اونه. کل و معروفن صدقه، همه معروف ها صدقه هستن، مردم میتونن برن انجامش بدن. خب کل بنیان بحث میشکنه. شما داشتید میگفتید یه سری کارا هستن در زمان غیبت به خود فرد خاص نیست، صنف خاص نیست، همه مسلمین هم نیست، باید سراغ یکی بری، نمیدونیم سراغ کی بریم، باید بریم سراغ امام در دوره حضور، باید بریم در سراغ فقیه مثلا در دوره غیبت. ما میگیم مثلا ما نداریم هم یه کاری که نه فرد خاص باشه نه صنف خاص باشه نه جمعی مسلمین باشه که ندونیم کیه، هر چیزی که فرد خاص بود فرد خاص، صنف خاص بود صنف خاص، اما بقیه چیزا همه کل معروفه صدقه بر عهده کل مؤمنینه. دیگه کاری نمیمونه که ما بریم سراغ امام یا بریم سراغ ولی امام وصی امام. بعد در مرحله ه باید این مسئله رو حل بکنیم. ببینید
شما
نداره دیگه. آقا مثلا این نه از امام صادق سوال میشد، میگو بیا سراغ خودم، میگفت عمل حوادث الواقع مش. امام صادق میگفت آقا میگفتن حکومت میخوام تشکیل بدیم، میگو بری زراره تشکیل بده، میگو بیا سراغ خودم تشکیل بده. اینم همینه، روایات حدیث یک معنای نگفته نواب، نواب یه معنای مشخصی بوده، گفته کل روایات حدیث میشه تمام تخصیص اکثر، بگه به همه روایات حدیث، بعد بگه انصراف داره فقط کلا دو تاشون که احتمالاً فوت کرده بودن، دو تا دیگه هم حالا اگه چهار تا این امر رو نمیدونم محمد بن عثمان عمرو فکر کنم سومی باشه، آره بگه به همه روایات حدیث هم مراجعه کنید، من منظورتون چیه؟ اینه اینه، نه 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 نه، فقط همین دو تاست، تازه همین یکی و نصفی، چون یکی هم که نصف عمرش تموم شد، خیلی خلاف فقاهت بود حرفتون. این حرف بسیار حرف دقیقی بود، باریک این درست جبران مافات، نه مافات جبران شد. خب فإن المراد بالحوادث ظاهرا، خیلی اشکال، خیلی اشکال قوی بودا. شما خب وقتی این حرف میاد و این ولایت استقلالی رو چرا ثابت نمیکنه؟ رفت فقط اذن بیاد، اذن بده که یکی دیگه بره حکومت کنه، یه اذن بده یکی دیگه بره کارا رو انجام بده، اذن بده که یکی دیگه ولایت صغار رو بر عهده بگیره، خودش نمیتونه، دونهو خرط القطات. ضعف سند یا میتونه ثابت کنه یا نمیتونه ثابت کنه. حالا این وسط یه چیز جالب شما بگم، اینم ممکنه براتون پیش بیاد چون اینجاها به درد بخوره مثلا. خب یک چیزی که شبهه‌ای که عوام الناس خیلی میگن، میگن آقا امام خمینی گفته که ولایت فقیه مثل ولایت پیغمبر میماند. پیغمبر کجا فقیه کجا؟ آمده فقیه رو نشونده جای پیغمبر، فردا میشونه جای خدا، بقیه هم نشوندن جای خدا. مثلا امام همونجا تصریح میکنن، بعد یه مثال میزنن، تصریحشو که بلدید مثالش جالبه، میگه من که میگم اینا مثل همستن، یعنی در امر حکومت و در امر ولایت همین امور عامه مثل هم هستن، ولی امور معنوی که هیچکی با اینا مقایسه نمیشه. مثالش جالبه، میگه من که میگم اینا مثل هم هستن، یعنی اگر پیغمبر حاکم بود، مگه قرآن نگفته بود از زانی و زانیه فجر دو کل واحد منهما مئت جلده، چند تا ضربش الله قاد بزنی؟ پیغمبر باشه 100 تا میزنه، امیرالمومنین باشه 90 تا میزنه، فقیه باشه 60 تا میزنه، اینطوریه؟ همه مثل هم در ولایت، یعنی اون 100 تا باید بزنه، اینم 100 تا باید بزنه، اونم 100 تا باید بزنه، ولایتشون از جهت فرق نداره، از حیث اعمال حکومتی فرقی نداره، چه اون بگیم نه پیغمبر، تو داری پیغمبر با فقیه مقایسه میکنی، پیغمبر 100 تا زد، فقیه باید 20 تا بزنه، تازه خیلی فقیه خوب و چه میدونم دیگه همه چی عادل و عالم و همه چی باشه 20 تا دیگه، مثلا حالا دیگه خیلی بره بالا 22 تا دون، نه دیگه ولایتشون اینه، همه از جهت اجرای احکام. این مراد که میگه ولایت فقیه مثل ولایت رسول الله مون، یعنی اساس ولایت همین اعتباری جعلی به قول خود امام، نه ولایت تکوینی که اون دیگه یه ولایتی هست که اصلا قابل قیاس نیست، اصلا به فقها هم نمیرسه، شاید بعض عرفا و اینا که اگر حقیقت باشه به اونا میرسه، ولایت تکوینی کن فیکونی و اینا که اشاره میکنه برو و بیا و اونا میتونن، فقها به ما و فقها اصلا توانشو ندارن، اون ولایت ولایت تکوینیه، ولایت امور معنویه کاره، ولی این که ما میگیم ولایت همین جعلی اعتباریه، تو حکومت بهش میگن آقا تو حاکم شد بر اینو ایناست، اینا مثل هم هست. فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا یا عقلا یا شرعا، ببینید مراد از ظهورش هم همینه، حوادث یعنی مطلق اموری که عرف و عقل و شرع به رئیسشون مراجعه میکنن، مثل زیرش خط بکشید النظر في اموال القاصرين لغیبت او موت او صغر او سفر. میدونید اغلا چی کار میکنن در مقابل با رؤساشون؟ فقط میرن نظر ازشون میخوان، هیچ اصلا حکومت دست نمیزنه یه وقتی، از اون حرف هست. اگر هم بگیم نه مراد همین نظر مباشری هم هست، یعنی اونا نظرشون که خودم استفاده میکنم، خودم تصرف، خب این که شما رد کردی فقیه و گفتی همچین حقی نداره، یا ما نمیفهمیم ظاهر عبارت شیخو که احتمالاً همین باید باشه. والا این خیلی عجیبه. بگیم اینا مثلا رجوع میکنن عرف و عقل و شرعی به رئیسشون، میدونید به عقلا و عرف و شرع به رئیس جور مراجعه میکنن، میگن آقا شما نظر بده ما با این چیکار کنیم، خودمون هم میکنیم. نظر فی اموال القاصرین، مثل قاصر نظر در اموال قاصرینه لغیبتن، حالا قاصر هست نمیتونه در مالش تصرف کنه، چراشون نیست غیب شده، یا موت یا صغر یا سفه، نمیتونه، میرون اون سراغ رئیس میگن چیکار کنیم با این پول. اما تخصیصها به خصوص المسائل شرعیه، پس ما که پشتوانمون عام و ظهور عمومی و شمولیه، اما شما اگر بخوای تخصیص بزنی فبعیدون من وجوه، از وجوهی بعیده. یک، ان الظاهر وکول نفس الحادثه الیه یباشر، زیرش خط بگیر، ظاهر این است که وقتی میگیم موکول شده این قصه، رجوع بکنید به فقیر، است که خودش بیاد تصرف بکنه، یا نه یا استنابه بکنه، نه که فقط رجوع بکنید در حکمش، بگید آقا ببخشید حکم این چیه. وقتی میگه رجوع کنید، یعنی برید ببینید چیشی میگه، همون عمل کنید، اگه خواست تصرف کنه تصرف کنه. و منها التعلیل به کونه هم حجتی علیکم و انا حجت الله، میگه حجتی علیکم فانه انما یناسب الامور التي يكون المرجع فيها هو الرأی و النظر، این مناسب است با اموری که فقط حکم شرعی نیست، رأی میخواد، نظر میخواد، تصرف میخواد، مناسبه وقتی میگه حجتی علیکم. چرا؟ فکان هازا منصب ولات الامام من قبل نفسه، اینی که برید از با توجه به اجتهاد خودتون عمل کنید و ببینید باید چیکار کنید، طبق مصلحت رفتار کنید، این منصب ولات امام هست که از قبل نفس خود امام هست، یعنی جانشین امام این خصوصیت داره، کما که امام این خصوصیت داشت. و الا لا انه واجب من قبل الله سبحانه و علی الفقیه بعد غیبت الامام، نه اینکه این واجب از قبل الله، نه، اینا ببینید جانشین امام هستند. این حالا خودش بحث مفصلی داره، خیلی بحث مفصلی داره، میره تو بحث کلام اصلا. و الا کان المناسب ان یقول انهم، اگه فقط بحث بیان حکم الله بود، این مناسب بود که میگفت انهم حجج الله علیکم کما وصفهم فی مقام آخر به انهم امناء الله علی الحلال، و اگه حلال و حرام بود اینجوری میگفت. و منها سومین وجه، ان وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه الی العلماء الذی هو من بدیهیات الاسلام من السلف الی الخلف، اینی که باید رجوع بکنه در مسائل شرعیه به علما، این که خب از بدیهیات اسلامی بود، از اول تا آخر همه میدونستن، مما لم یکن یخفی علی مثل اسحاق ابن یعقوب، بر مثل اسحاق ابن یعقوب که از روات بوده، حالا درست ظاهرا من تو ذهنمه، برید نگاه بکنید چه توثیق روایی نداشته باشه، ولی بالاخره جزء اصحاب بوده، نزدیک به ائمه بوده، انقدری بوده که نامه مینوشته به امام زمان و اینا، و مخفی نه، حتی یکتبه فی اداد مسائل اشکلت علی، تا اینو نوشته باشه در اداد مسائلی که برش مشکل شده، این بدیهی بوده، هزار بچه میپرسیدی که من مسئله شرعی نمیدونم، میگو برو سراغ ابو حنیفه، اگه سنی و شیعه بود میگو برو ببین فقها زراره چی میگه. به خلاف وجوب رجوع فی المصالح العامه الی رأی احد و نظره، به خلاف رجوع در مسائل عامه، فانه او یحتمل ان یکون، خیلی ممکن بود، خیلی محتمل بود، ببینید حالا چون امام نکرده این کارو ما نمیدونیم، خیلی ممکن بود که امام بنویسه آقا عمل حوادث الواقع من چه کار کنم، میگفت خاندان نوبختی را من برای شما ولی قرار دادم، پسر بزرگ به جای پسر کوچک، ممکن بود، چطور خدا آمد خاندان پیغمبر را، امام زمان هم گفت آقا از این به بعد برید تو خاندان نوبختی، خاندان نوبختی پدر، بعد میشه پسر، بعد میشه پسر پسر، بعد میشه پسر هر پسر بزرگ، پسر بزرگ مرد میرسه به پسر دوم، از اون تبعید شد نظام سلطانیه، به صورت اینکه مثل فرض کنید عربستان چجوری، یکی همه فرزندان چیز سعود الفیصله، شما سعودی دیگه، این خیلی ممکن بود که امام قد وکله فی غیبته ای الی شخص او اشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان، بگه آقا در این زمان برید سراغ این و این و این، بعدن وظیفه شما بعدن توضیح خواهد داده شد نقطه. این ممکن بود، اما امام زمان فرمودن نه برید سراغ فقها، دایره ای از فقها رو قرار داد که هر کسی از هر دهاتی میتونه پاشه بیاد درسشو بخونه، زهد ببرزه، عدالت پیشه کنه، خوب درس بخونه، به اون مقام برسه مردم بهش مراجعه کنه. اینم عظیمه، شایسته بشه. والحاصل ان الظاهر ان لفظ الحوادث ليس مختصا بمشتبه حكمه ولا بالمنازعات، نه مخصوص به منازعات و دعواهاست، نه مخصوص به مسائل شرعی که حکمش معلوم نیست برید او از فقه در بیاره بهتون خبر بده، نه حوادث رجوع به حوادث، یعنی برید احکامتون و حکومتتون و همه کاراتون رو پیشه کسی که هم حکم خدا رو بدونه هم عدالت داشته باشه، اوه که میتونه حکم خدا رو اجرا کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.